أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم مما بيناه أن أخذ قصد الانتصار في تعلق الأمر لا يمتنع، لأن المأخوذ في الحقيقة حين الوضع حين الأمر له وجود لحاظي، لهذا قصد الأمر أخذ في متعلق الأمر، يعني قصد الأمر بوجوده اللحاظي. والذي يتوقف على صدور الأمر إنما هو واقع قصد الامتثال بوجوده الواقعي الخارجي النفساني الجوانحي. فلذا يرتفع الإشكال. والنقطة الثانية أن مقتضى التحقيق ظهور الأمر في اعتبار قصد الامتثال، وهذا الظهور ثابت بالقرينة العقلية والقرينة العرفية الموجبتين لانصراف الأمر إلى تعلقه بالمأمور به، بالإتيان بالمأمور به امتثالا لأمر المولى لا كيف ما اتفق. و استدل في مقام الإثبات أيضا بدليل خارجي، وهو قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولكن هذه الآية لا تتم دلالته على المطلوب. وأيضا وقع الكلام في تصحيح قصد الامتثال، يعني أخذ قصد الامتثال في الأمر تصحيحه بأمر آخر غير نفس الأمر الأولي، بدعوى وجود أمرين تعلق أحدهما بالطبيعي بإتيان الطبيعي المأمور به، والآخر بإتيانه بالداعي قصد بداعي الامتثال. أشكل صاحب الكفاية على هذا التصحيح بأنه بناء على امتناع قصد الأمر، أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر أو انصرافه، لا حاجة إلى الأمر الثاني مستقلا، بل القرينة العقلية القطعية صالحة لصرف الأمر وظهوره في أخذ قصد الامتثال. أشكل عليه سيدنا الإمام بأن الدليل إنما هو الإجماع والضرورة، فهما كاشفان. الاختلاف بين السيد الإمام وصاحب الكفاية أن صاحب الكفاية ذلك الدليل الخارجي يعتقد أنه استغلال الأمر، لكن السيد الإمام يقول ذلك الدليل الخارجي إنما الإجماع والضرورة على أخذ قصد الامتثال. على أي حالين مقتضى التحقيق أن الواجب في ظهور الأمر في أخذ قصد الامتثال وأصالة التعبدية هو القرينة العقلية والعرفية الموجبان لانصراف أمر إلى أخذ قصد الامتثال أو إلى المأمور به الذي يؤتى امتثالاً لأمر المولى منتسباً إلى المولى، ومرجع ذلك إلى أخذ قصد الامتثال. ثم يقع الكلام في أقسام الواجبات والفرق بین تخیل عقلی و شرعی و ظهور جملت شرطیه و رجوع و هیئت شرط الال حکم لا الال ماده الال هیئه یعنی المستفاد من الحکم لا الال ماده التي هي ذات موضوع الحکم. تفصیل بحث این است که در دیروز یک دلیل از ادله امتناع عقص قصد امتصال رو گمان میکنم که یه توضیح مختصری باز لازم هست. مسئله دو رو خوب بیان کردیم، دفع کردیم، روشن هست. تقدم شیء الان نفسی به رتبه این رو بیان کردیم، روشن بوده. اما این جمع بین لحاظ عالی و استقلالی رو من یه بار بیان دیگه عرض میکنم که آیون توجه داشته باشید. به این بیانی که عرض میکنم هیچ غباری برش نیست و تام هست. و اون بیان این است که کسی که استدلال میکند به این وجه برای امتناع قصد امتصال در متعلق امر، میگد لازم میاد جمع بین لحاظ عالی و استقلالی از اخذ قصد امتصال در متعلق امر. چرا؟ چون این که میخواد جائل، مولا، آمر قصد امتصال را اخذ بکند در متعلق امر، خود این اخذ متوقف بر یک لحاظ استقلالی هست برای امر. چون قصد امتصال رو به عنوان یک عنوانی میخواد در متعلق چیکار بکند؟ آقا عقص بکند به گونه ای که جزء المتعلق باشد. از اونجایی که خود متعلق در رتبه قبل امر باید مستقلن لحاظ بشد، پس جزءشم که قصد امتصال امر باشد باید چگونه لحاظ بشد؟ مستقلن لحاظ بشد فی به حیالهی تا اینکه امر برش تعلق بگیرد او. خب قصد امتصال امر وقتی که در رتبه متعلق بخواد به حیالهی و مستقلن لحاظ بشد، لازمش این است که خود امر هم به نحو مستقل لحاظ بشد تا اینکه قصد امتصال امر به حیالهی و مستقلن در رتبه متعلق لحاظ بشد. پس از عقص قصد امتصال در رتبه متعلق به امر لازم میاد که حتما خود این امر به نحو استقلالی چی بشد؟ آقا لحاظ بشد. در حالی که شخص عامر این امری که از او انشا میشد، این امر قطعا آلت است لتوسل الى بعث المکلف، بخواد با این امر توسل بکند به بعث مکلف، به وسیله این بعث بکند مکلف را. خب کسی که وسیله قرار میداد امر رو که به وسیله این امر مکلف رو بعث بکند، پس نسبت به امر باید لحاظ چی داشته باشد؟ آقا عالی داشته باشد. پس آمر فی مقام الامر فی این حال لحاظه الامر مستقلن فی مقام عقص امتصال الامر فی متعلق که مستقل لحاظ کرده، در این حال در مقام امر همین امر عالی هم چی میکنه؟ آقا لحاظ میکنه. جوابش هم یک کلمه هست، روشن. و اون این است که لحاظ عالی مربوط به واقع امر است، به وجود هل انشائی الاصداری. اینه اینه که در امر میکند، این وجود انشائی امر است که وسیله قرار میگیرد. اما اونجایی که در متعلق عقص میشد، وجود واقعی انشائی نیست برای امر، بلکه فقط لحاظ امر است. پس اونجا امر به وجود هل لحاظی است، اینجا امر به وجود هل انشائی الاصداری است، که دو تا حقیقت هستند. ما هو المأخوذ للمتعلق غير ما يتوسل به الى بعث المكلف في مقام الانشاء والاصدار. این جواب اصلی این اشکال هست. بفرمایید.
ما کاری
دارم
که میخوایم انجام بدیم، قبلش باید تصویرش کنیم. مثلا اون امر رو که میخوایم انشاش کنیم، قبلش تصویرش میکنیم و انشاش میکنیم.
البته اون متعلقه که مستلزم لحاظ استقلالی قصد امر است، که نتیجه است لحاظ استقلالی خود امره. منتها این لحاظ است که در متعلق باید تحقق پیدا بکند، تا خود شما که گفتید قبلا باید چیزی رو تصور بکنیم، اون به وجود تصوری لحاظی در متعلق عقص میشد. اما اینی که الان من متوسل میشم به او که بحث بکنم مکلف را، این انشای این امره، به وسیله این انشای این امر، این امر در مقام انشا و اصدار وسیله قرار میگیرد. پس اونی که من لحاظ عالی دارم به او، یعنی توجه عالی به او دارم، یا اونی که به وجود اونی که عالیاً به اصطلاح لحاظ میشد، اون عالی وجود انشایی امره. من به وجود انشایی با نفس این انشا به وسیله این انشا، این انشا رو وسیله قرار میدم تا مکلف رو چکار بکنم آقا؟ بس بکنم. پس امر به وجود انشایی وسیله قرار میگیرد. اما اونی که در متعلق مستقلن لحاظ میشد، اون به وجود چی است آقا؟ لحاظی است. چون من بالاخره باید چیز رو تصور بکنم تا امر به او متعلق بکنم. اون متصور، اون به وجوده تصوری لحاظی در متعلق مأخوذه. دوتایی پس با هم دیگه چی دارن آقا؟ فرق داره. پس جمع بین لحاظ عالی و استقلالی در یک چیز لازم نیومد. این در مقام اصدار، اون در رتبه قبل از اصدار که چی باشد آقا؟ متعلق هم باشد، جمع نشده در یک چیز در آن واحد. این رو توجه داشته باشید. عرض بکنم خدمت شما به این که مقتضای تحقیق رو پس عرض کردیم، به این که آقا عقص قصد امتصال در متعلق ممکن هست، ممتنه نیست. اما خوب دقت کنید، آیا همین کافیست برای ظهور امر؟ جواب چی است آقا؟ خیر. نه، خب ممتنه نباشه، ممکنه. ظهور رو با چی اثبات میکنیم؟ ظهور رو عرض میکنیم به قرینه عقلیه و عرفیه. اما عقلیه چرا؟ چون عقل حاکم است، مستقل است به قول آخون، به این که وقتی که از مولا امر مولوی صادر میشد، امر مولوی تکلیفی صادر میشد، امر میکند که باید قضاءً لحق العبودیت و المولویه. این یک وجه. وجه دوم، تحصیلاً للامن من العقاب الخالد المحتمل، باید احراز بکنید طاعت را. به این معنا که شارع در مقام یا مولا در مقام امر و امر مولوی، او عقل میگه از خطاب اینطور میفهمد ها، ببینید از خطاب اینطور میفهمد، میگه مولا در مقام مولویت که امر میکند، میخواد تو اطاعت او رو بکنی. به تو امر میکند که چیکار بکنی آقا؟ اون معطیه برو، اون مأمور رو برو، امتثالا لامرهی انجام بدی، منتسبا الهی انجام بدی، لا کیف ما اتفق. عقل چی رو میفهمه آقا؟ همین رو میفهمه. پس این عقل از خطاب مولا در مقام مولویت، امری که از او صادر میشد، امر مولوی، از این امر ای رو از مولا میفهمه که از شما میخواد مأمورو برو امتثالا لامرهی انجام بدید، منتسبا الیه انجام بدید. عرف هم همینطوره در میان عقلای عالم. حالا در مورد الله تعالی عقل حکم میکند، در مورد مولای عرفی که عقل حکم نمیکند، که اون نه منعم است نه عقاب خالد دست اوست. توجه فرمودی؟ لکن مع ذلك عرف عقلا هم همین رو میفهمند. اگر یک سید عرفی مولای عرفی به عبدش امر کند فلان چیزی بیار، میگن او ازش خواسته که امتثال امر او رو بکنه، انجام بدد امتثال امره، تا عبد او هست، عبودیتش احراز بشد در مقام عبد او، اون در مقام مولاست. وقتی که مولا عبد رو امر میکند، میخواد که این امتثال مولا باشد، به عنوان امر او امتثال بشد، نه سر خود و هر نهدی که اتفاق بیفتد. عرف عقلای عالم، موالی و عبید عرفی، وقتی که مولای عبد رو امر میکند، متفاهم عرفی، عقلای عالم اینگونه میفهمند که او میخواهد از عبد این مأمور رو امتثالا لامرهی انجام بدد، نه از سر خود و کیف ما اتفق. چرا؟ چون شأنیت عبودیت این رو اقتضا می کند، او با عنوان عبد از او خواسته انجام بده. لذا به شما عرض می کنم به این که شما میتونید هم قرینه عقلیه در مورد اوامر شارع و هم در مورد اوامر عرفی، قرینه عرفیه به قرینه عقلیه و عرفیه، هر امری که در مقام مولویت به عنوان امر مولوی به عبد به عنوان انه عبدون تکلیف میشد، امر مولوی تکلیفی. پس حرف ما در کجاست آقا؟ امر مولوی تکلیفی در اینجا قرینه عقلیه عرفیه حاکم است که اصالت و تعبدیه رو ما با این تأسیس میکنیم در اعتبار قصد ابتسام.
تعبدی امر ساعد نیست؟
عرض کردم به شما که با این ظهور وقتی که اعتبار قصد امر امتثال دخیل شد، این امر ظهور در این پیدا کرد که مأمور به رو میخواد از عبد امتثالا لامرهی انجام بدد، انتصابا الهی انجام بدد، لا کیف متفق، یعنی چی؟ یعنی امر ظهور دارد در اعتبار قصد چی آقا؟ امتثال. این همون اصالت تو تعبدی است. البته که درست میکند بدون شک و تردید. این اصالت و تعبدی اصل اغلایی است، اصل شک نیست، اصل عملی این در شک نیست. خوب دقت کنید، مثل اصالت زوند، مثل این اصول لحظیهی که داشتیم، اصول لحظیه اینا اصول اغلایی است که اغلای عالم وقتی که از امر رو شنیدن ظاهرش رو در ذهنشون مستقر میشد و به مجرد سما ظهور امر رو اخذ میکنن. اصالت ظهور معناش اینه، احتمال خلاف ظاهر رو چه کار میکنن آقا؟ دفع میکنن. اصالت الاطلاق همینه، اصالت العموم همینه. این اصالت تعبدیه هم یک اصلیست که مبتنیست بر قرینه عرفیه و غلاییه، قرینه عقلیه اعطاء ظهور بکند. یعنی اصالت تعبدیه مبتنیست بر همون ظهور امر.
ظهور آخه یک قضیه شخصیه است،
هرگز نیست. دقت کنید آقا، ظهور قرینه شخصی مولا اینجا در بین نیست.
نه
قضیه شخصی هم نیست. خوب دقت کنید، ظهوری که اینجا میگیم یک ظهور اغلایی است، عامه. یعنی هر مولایی وقتی که امر میکند از مصدر مولویت چنین ظهوری باش هست. معذرت میخوام، تأمل بکنید بعد از جلسه مطلبی که گفتم. به قول اون آقای بزرگوار میگفت، یه چیزی میگفت که متقن بود، میگفت مولا درزش نمیرد. دقت کنید. خب عرض میکنم خدمت شما که در اینجا بعضی اومدن تصحیح کردند اعتبار قصد امر رو به دو امر. گفتن آقا چه مانعی داره که ما بگیم اینجا شارع دو امر داره، یه امر به اتیان خود واجب، یه امرم به اتیانی بدائی امتثال چی آقا؟ امر. مرمای آخون اشکال کرده به این حرف، گفته که خب این حرف زدنش البته راحت هست، اما انا لنا به اثبات ذلك که امر دومی باشد و علا فرض امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر. یا اولی رو خوب متوجه شدید چون توضیح دادم، یا بعدی رو شاید دیر بگیرید، یا علا فرض انصراف امر از قصد امتثال به الغه وضعیه. چرا الغه وضعیه؟ به خاطر اینکه اون متعلق که متعلق امر باشد، امر به چی تعلق میگیرد؟ طبیعی مأمور به. الفاظ عبادات، صلات، صوم، حج متعلق امرن، اینا متعلق امرن، در معنای موضوع لهش اخذ نشده قصد امتثال. دقت کنید، فلذا به حسب الغه وضعیه امر منصرف است از صلات مع قصد الامتثال، حج مع قصد الامتثال، صوم مع قصد الامتثال. چرا؟ چون صلات و صوم و حج وضع نشدن برای طبیعی که قصد الامتثال، برای ذات خود صلات وضع شدن، پس قصد الامتثال خارج از معنای موضوع ده است، به خاطر این منصرفه. ایشی میگه علاوه فرض این که ما بگیم که منصرف هست، به خاطر قرینه الغه وضعیه، انصراف معناش اینه. پس یا به خاطر امتناع عقص قصد امتصال در متعلق که این به دلیل عقلی میشد، یا به خاطر انصراف امر از قصد امتصال که این به خاطر خروجش از معنای موزون له هست. توجه فرمودید؟ ها، اگر هر دورم بگیم معذل قرینه عقلی سر جا خوش محفوظ، عقل حکم کنه، عقل کاری ندارد که موزون له چی هست و چی نیست. عقل میگد بالاخره این امر از مولا صادر شده، حالا متعلق امرش موزون لهش هر چی باشد یا نباشد. اما از نظر من عقل این است که مولا در مقام برزتار میخواد، تو در مقام عبودیتی، دستو میخواد که باید امتصالاً لامرهی انجام بدی. شأن مولویت، مقام مولویت، مقام عبودیت، غذاً لحق العبودیت والمولویه اقتضا میکند که امر میکند به تو مأمور به چی باشد؟ امر میکند، امرش تعلق گرفته به اتیان مأمور به، امتصالاً لامره، منتسباً الی. و الا دیگه عبودیت و مولویتی در کار اینجا چی آقا؟ نیست. لذاست که به قرینه عقلی آقا آخوند میگد که این ظهور ثابت، ما نیاز نداریم به امر دوم. ایشون میگن مرحوم امام اشکال کرده بیشون، رد کرده بیشون، چی گفته؟ گفته آقا ما قبول داریم، ما گرچه ممکن میدونیم اخذ قصد امتثال رو که شما همه ممتنه میدونید، ما ممکن میدونیم، ولیکن به خاطر اینکه از الغه وضعی خارج هست، از موزون له خارجه، میگیم امر منصرف است به حسب الغه وضعی از قصد امتثال. اما از نظر من امام اجماع و ضرورت قائم است بر اخذ قصد امتثال و اعتبار قصد امتثال در عبادیات. این اجماع ضرورت ایشون میگه از نظر من کاشف است از مراد جدی این امر. ما بر امام سه اشکال به ذهن ما میرسه. اولا اینکه عقل وقتی که مستقل شد، ببین شما حرف آخوند رو رد نکردی، اگر عقل مستقل شد به همون بیان خودش قرینه عقلی قطعی است که به کتاب ظهور میده. قرینه عقلی قرینه لبیه است. شاره با کی داره سخن میگه؟ مخاطبش کیه؟ عاقل هست، دارای عقل است. دوت و شرایط عام رو عقل ظهور میده، خطاب رو به اون منصرف میشه. وقتی که اینم عقل مستقل بود، قرینه یه عقلی لبیه است به خطاب چی آقا؟ ظهور میده. فاخون درسته، شما اون رو رد بکن. و ثانیاً قرینه عرفیه است، من هم بیانی که عرض کردیم، هم عرفیه هم عقلیه. و ثالثاً اصلا اجماع و ضرورت کی میگه به خطاب ظهور میدن؟ اجماع و ضرورت، ضرورت دین مقصود شماست. اگر ضرورت عقلیه باشد به حرف آخون برمیگردن، اگر ضرورت دینیه باشد، اجماع و ضرورت دین دو امر حادث از زمان صدور خطابند. دقت کردی چی گفتم یا خیر؟ خطاب وحی کی نازل شد؟ کلام نبی کی صادر شد؟ اجماع کی صادر شد؟ محقق شد؟ ضرورت دین کی صادر شد؟ اینا اجماع و ضرورت دین اموری هستن که بعد از خطابات شارع حادث میشن، ناشی از اون میشن، در زمان صدور خطاب اصلا نبودن، معدوم بودن، چگونه میتونن ظهور بدن به خطاب؟ بنابراین نگو هرگز که نمیشد گفت به اینکه این اجماع ضرورت میان به خطاب ظهور میدن. نه، و اما قرینه عقلیه چی؟ قرینه عرفیه چی؟ اصلا محتف به خطابه، خطاب محتف به اون هست، حافه به خطاب هست. این قرینه هست همون لدن القائه، این قرینه عقلیه و عرفیه چی آقا؟ هست. پس بنابراین به نظر ما باز تکرار میکنیم، امر اولا ممتنع نیست اخذ قصد امتثال در متعلقش، اما این فقط مجرد امکان رو اثبات میکند. به حسب وضع امر ظهور در قصد اخذ امتثال چی آقا؟ ندارد، خارج از معنی موزون ده است، قبول داریم. اما به قرینه عقلیه و عرفیه این ظهور برای امر چی میشد آقا؟ ثابت میشد. و به ذالک و هذا تقریب نؤسس این اصالت و تعبدیه رو. در کجا؟ مطلق عوامل؟ لا، فقط در عوامل شما تکلیفی، چون اون قرینه فقط در این دائره قائم هست. نکته دیگر این است که حالا دلیل خاص دیگر لفظی شما داری؟ تا به حال بله؟ نه دیگه، گفتم تازه که عرض کردم مولوی تکلیفی اون دیگه توسلی نمیشد. توسلی مولوی تکلیفی که بگیم مقصود عبادیات هست، حتی معاملات هم نیست. مولوی تکلیفی مقصود ما، البته شاید بیانم قاصر بوده، مولوی تکلیفی در عبادیات مقصوده، یعنی به این معنا که از احکام وضعی نباشد. التفات فرمودی وضعی نه، معاملی هم نه، چون در معاملیات این امر مولوی نیست، ارشادی است. احکام وضعی التفات فرمودی، صحت هم همینطور احکام وضعی. بله، اوامر مولوی تکلیفی در غیر وضعیات و معاملیات که اونجا کلام از عبادت و عبودیت و تکلیف نیست، در جایی که معاملی نباشد، وضعی نباشد، ارتفاق فرمودید. ما حالا شک کردیم که این امری که الان وارد شده امر مولوی تکلیفی، ثمرش اینجا ظاهر میشد، از وضعیات نیست، معاملات نیست. حالا شک کردیم که در این چنین امر مولوی تکلیفی که نه از معاملات است نه وضعیاته و توسلی هم نیست، آیا قصد امتثال امر شرط در امتثال یا خیر؟ اینجا این اصالت تعبدی چی است آقا؟ پس مورد جریان اصالت تعبدی رو التفات بفرمایید، در ذهن شریفتون باشد این چنین جایی هست.
دستوراتی که
توسلی
هست، مثلا
اشتنب عن
النجس یا بشور، آیا اینها در صورتی که به کفمت تفرد
اینا وضعیات هست؟
آیا این قرینه عقلی با اینا هم نیست؟
قطعا نیست، نه قطعا نیست. اینا این امری که مولا میکند، ما میدونیم این امر مولوی تکلیفی که در مقام تکلیف باشد و در مقام مولا هم کرده باشد، به عنوان مولا، امر مولوی تکلیفی نیست. اینا عوامل است که این شرط وضعی، این حکم وضعیه، یعنی طهارت شرطش این غسله. توجه فرمودی؟ اینا رو میگن عوامل ارشاد الی الوضع،
الی طهارت.
از درسته، اون دلیل دیگر است. یا عبازت ولتکن لک نیتون فی کل شیء حتی الاکل و الشرب. توجه فرمودید در آیات شریفه قرآن به عبادت اجر بیان شده در آیات متعدد. ما به آیه نص کتاب و سنت دانستیم که هر چی که مصداق عبادت باشد درش اجره، بنابراین اگر او قصد عبادیت و قربت کند اجره. فرقی هم بین توسلی و غیر توسلی چی آقا؟ نیست. حتی فرق بین مباحات و واجبات هم چی آقا؟ نیست. هر جا که قصد قربت بکند صدق عبادت میکند، اما کلام این است که در واجبات تکلیفی، عوامل تکلیفی که وضع و معاملی نیستند، آیا در تحقق امتثال شرط است قصد امتثال؟ اون که قصد بکند و اجرش میبرد مطلبی جداست، مخلوط نباید بشد. کلام در این است که آیا امتثال این امر متوقف است به قصد امتثال؟ اینجاست که اگر از قبیل وضعیات و معاملات نباشد، امر مولوی تکلیفی باشد، اصالت تعبدی چی است آقا؟ حاکمه. حالا دلیل خاص لفظی هم آیا هست؟ بعضی رو به این آیه تمسک کردن برای اصالت تعبدیه. این آیه چی است آقا؟ مخصوصا مرحوم حکیم گفته و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. تقریب ایشون چی هست؟ تقریب ایشون این است که دارد که چون و ما امروا متعلقش ذکر نشده. ما امروا به ای شیء؟ مطلق. و ما امروا مطلق الامر الا لیعبد الله. ببینید ایشون عبادت رو تا تقدیر نگرفته. اگر ما این تقدیر این رو بیان بکنیم میشه و ما امروا به امر فی موردن فی جمیع الاوامر الا لیعبد الله مخلصین له الدین. پس اصل در جمیع اوامر چی میشه آقا؟ عبادیت میشه. ما میگیم این حرفشون جای تأمل و مناقشه هست. و اون چیه؟ قرینه مناسبت حکم موضوع و سیاقیه، این دو قرینه هستن که به این خطاب ظهور میدن. چیه؟ این که گفته لی الا لی عبدو، این قرینه است. قرینه مناسبت حکم موضوع میگیم اسمش رو، قرینه سیاقیه میگیم، این قرینه است. این سیاق کلام که چی؟ و ما امرو بالعبادت الا لی عبدالله مخلصین له الدین. این معلوم میشد که میخواد این اوامر وارد در عبادات رو بگه. موضوع متعلق این امر عباداته. چرا؟ چون گفته الا لیعبدالله مخلصین له الدین. اون امری که اصلا عبادی نیست، مثلا معاملات، توجه فرمودی، اونی که اصلا عبادی نیست اون قابلیتی ندارد که لیعبدالله مخلصین له الدین باشد الا لیعبدالله. اون بخاطر تحقق این معامله هست، نقل و انتقال ملک هست. توجه فرمودید اینجا این اصلا ذاتش از قبیل عبادت نیست، تا این که بگیم که بله ما عبادت رو فقط برای این امر کردیم که خالصانه قصد قربت به قصد امتثال عبادت کنن. باید این عبادت رو در تقدیر بگیریم، این مناسبتی رو اقتضا میکند که و ما امرو بالعبادت الا لیعبدالله. این قرینه لذا مانع میشد از اون اطلاقی که ایشون از این آیه فهمیده، با اینکه تخصیص اکثر هم کسی میکنه اشکال بکنه لازم بیاد، چون ما اکثر اوامر شریعت از قبیل عبادی چی آقا نیستن. بله بفرمید. بله دیگه، شما همون رو در بیان میکنید دیگه، به این که این قرینه هست، این الا لیعبدالله مخلصین دیگه، ما همین رو گفتیم تازه دیگه، الا لیعبدالله مخلصین، این قرینه میشد که این در موضوع چی هست آقا؟ عبادات هست.
عبادت
رو
باشه این قرینه، یعنی همین که فرمودید که یا اموزر از این قرینه باشه.
خب این خلاف لازمی عقل و شبر حضرت گفته، عقل و شبر هم چنین چیزیست که امر به عقل و شبر شده فقط برای عبادت، این چه حرفی آخه؟ حرفاییست که دیگه وقت رو ضایع میکند. التفات بفرمایید. عرض بکنم که نکته دیگه این است که حالا مقتضای اصل عملی چیست؟ اگر ما اصالت تعبدی رو تأسیس بکنیم، چون اصالت تعبدی اصل عملی نیست، عرض کردم به شما این یک اصل عقلایی است که یعنی مبتنی است بر ظهور عرفی، ظهور خود امر اصلا اینطوری، مثل اساسات الاطلاق میمونند، مثل اساسات العموم میمونند. خب حالا کلام این است که اگر ما این اصل نداشتیم، مقتضای اصل عملی چیست آقا؟ به شما عرض میکنم مقتضای اصل عملی اشتغال هست. چرا اشتغاله؟ به خاطر اینکه این امتثالا لامرهی اتیان المعتیه به مأمور به، امتثالا لامرهی، این امتثالا لامرهی این جزء کیفیت امتثال امر است. و لذاست که در اینجا مرجع شک به چی است آقا؟ به حصول امتثال بدون قصد امتثاله، برمیگرده به شک در مکلف و به، چون جزء کیفیت امتثاله. التفات فرمودید این مأمور به بعد از یقین به تعلق الامر بهی یمکن ان یؤتا به کیفیتین، احداهما به قصد الامتثال و اخرى به غیر قصد الامتثال. پس این قصد الامتثال جز کیفیت اتیان مأمور به، شک در اخذ او و اعتبار او به شک در مکلف و به برمیگردد، که هل المکلف و به هو الاتیان بالمأمور به به قصد الامتثال ام لا. خب شک در مکلف و به که مجراش استصاب نباشد و حالت سابقه نداشته باشد و از قبیل تأخیر نباشد، به چی برمیگرده آقا؟ احتیاط و اشتغال. نگید که وقت گذشته، امروز 5-6 دقیقه 10 دقیقه طول میدیم تا اینکه این بحث بعدی که یه بحث شیرین هست اما کوتاست، خیلی دقت زیاده نمیخواد، در این حالی که شیرین هست. ببینید آقا، اجازه بدید شما، من در بعد از خاتمه بحث همینجا هستم در خدمت شما، که آیونی که وعده دارن تشریف ببرن، کاری دارن، تا همه سوالا رو پاسخ ندم تکون نخورم از اینجا. خب اجازه بدی. اقسام واجب، عادت اصولیین در اینجا برای این جاری شد که میان اقسام واجب رو ذکر میکنن، اما ذکر اقسام واجب جز مسائل اصولی چی آقا؟ نیست، جز مبادی هست. لذا ما این رو در مبادی هم ذکر کردیم. اینجا هم از باب این که بخواییم مشروع کنیم با اصول دین، این رو هم عنوان کردیم. خب واجب مطلق چی هست؟ اون واجبیست که وجوبش مشروط به چیزی نباشد. وجوبش در این میگه واجب مطلق، در مقابلش واجب مشروط. پس معلوم شد چیه دیگه؟ اونیست که وجوبش مشروط به چیزی باشد، به امری باشد. مثل چی؟ مثل حج که وجوبش مشروط به استطاعته، مثل این فرائض یومیه که وجوبش مشروط به دخول چی آقا؟ وقت هست. و مثل صلات جمعه که وجوبش مشروط به تکمیل عدد خمس مسلین هست، مأمومین هست، توجه فرمودید. و وجوب زکات که مشروط است وجوبش به بلوغ حد نصاب و سایر موارد واجباتی که اصل وجوبشون مشروط به شرط. در مقابلش واجب مشروط واجب معلق هست، یعنی قسم دیگری که قسم قرار میگیرد، اونیست که آقا شرط وجوبش حاصل شد یا اصلا وجوبش مشروط به شرطی چی آقا؟ نبود. هر دو در بعد حج شرط وجوب حاصل شد، مشروط بود و حاصل شد، بالاخره وجوبش یا در اصل یا بعد الحصول مشروط به شرط دیگه چی آقا؟ نیست. اما تحقق واجب از نظر شارع نه تکوینن و الا قبل از حصول موسم این آقا میتوند برد خب خانه خدا رو طواف بداد و همه کار رو انجام بدد، تکوینن پس نیست. شرعن از نظر شارع اون حجی رو مفروض دانست و اعتبار و مجزی که در موسم این چنینی این اعمال انجام بشد. پس امتثال خود واجب امتثالش متوقف هست به شرطی که اونم اعتباری هست. به نسبه به این شرط اعتباری که شارع اعتبار فرمود اون میشد واجب معلق. خب واجب آیا به قدرت تو شرط نیست؟ بله. انجامش؟ بله. خب اگر چنانچه عاجز باشید نتونید میتونید انجام بدید؟ نه. ولی به لحاظ اونها واجب معلق نمیشد، گرچه اونجا هم واجب معلق است، گرچه اونجا هم واجب متوقف به این هست، متوقف التفات فرمودید، اما به لحاظ این شرایط عقلی که خود فعل واجب بدون اینها ممتنع از حاصل بشد عادتاً به نسبت به اینها واجب معلق نمیشه. واجب معلق اونیست که واجب از جهت تحقق شرعیش و امتثالش منوط باشد به شرطی که خود شارع اعتبار کرده. حصول موسم تکوینی است، اما اعتبارش در صحت امتثال این واجب و تحقق این واجب چی است آقا؟ شرعیه. پس التفات بفرمایید آقا، هر شرط واجبی به قیاس به او واجب واجب معلق چی آقا؟ نمیشد. این رو التفات بکنید. مطلب دیگر این است که مقصود از مشروط این شرایط خاصه هست، همونجی که الان خدمت شما عرض کردیم، مثل استطاعت، مثل وقت، مثل در واجب مشروط این. اما شرایطی که عقل حکم میکند مثل قدرت و عقل و حتی بلوغ، شرایط عامه مقصود نیست. شرایط عامه چه اینکه عقلی باشد مثل قدرت، مثل عقل، چه شرعی باشد مثل بلوغ، بلا فرق بین شرعی و عقلی، شرایط عامه به لحاظ شرایط عامه واجب واجب مشروط نمیشد. به این لحاظ واجب مشروط بهش چی آقا؟ در اصطلاح نمیگن. واجب مشروط فقط به اصطلاح این شرایط خاصی است که خود شارع اعتبار فرمود. اعتبار فرمودید نه در عموم واجبات مثل بلوغ، نه در خصوص مثل استطاعت، مثل وقت، در خصوص واجبات خاصی اعتبار فرمودید. به این لحاظ در اصطلاحش گفته میشد وجوب مشروط. اینا رو دقت کنید، مرزبندی ها مهمه در اصطلاح علم اصول. نکته دیگه این است که آقا کلام واقع شد که اگر در جمله شد، چون صحبت شرط پیش اومده واجب مشروط، به این مناسبت گفتن که آیا شرطی که در جمله شرطی در خطاب شارع هست آیا این به ماده برمیگردد؟ اذا دخل الوقت فصل، این شرط آیا به ماده برمیگردد؟ جز این صلات است که ماده، یعنی متعلق این امر، متعلق. ببینید ماده متعلق امره مثل صلات. صلات میتونه جهرن باشد، اخفاتن باشد، مستدبرن باشد، مستقبلن باشد. اینا قیود مربوط به چی هست؟ آقا ماده هست متعلقه هم. اما قیدی هم برای هیئت تصور میشد و اون اصل حکم هست، یعنی حکم وجوب. حکم وجوب کلام این است که اگر یک شرطی در خطاب اومد، اذا دخل الوقت فصله، این شرط به هیئت برمیگردد یا به چی آقا؟ ماده. عرض ما نیست که به هیئت برمیگردد. چرا؟ دلیل ما یه نکته است، نکته اساسی، و اون این متکلمی که جمله شرطیه القا میکند در میان اهل عرف، میخواد اون حکمی را که ساق الکلام لعجل بیانه، متکلمین مقننین کلامشون رو به چی سوق میدن؟ برای بیان حکم قانون. جمله شرطی هم که میارن برای تقیید اون حکمیست که یسوقون کلام هم لعجل بیانه. اون هدف از الغای کلام خطاب اینه، بیان حکم. جمله شرطی هم به حسب متفاهم عرفی به اونی برمیگردد که صیغ الکلام لعجله. اینو میگن قرینه سیاقیه هست، برای اینکه این قید به هیئت برمیگردد، به حکم برمیگردد. ماده اگر بخواد قید بشه باید به یک وصفی که به خودش میخورد. مثل چی؟ اذا دخل الوقت فصل، مثلا چی؟ جهرن او اخفاتن او مستقبلن او انتهورن. اینا قیودیست که به خود چی برمیگرده آقا؟ ماده برمیگردد، چون خود اون متعلق فی نفسهی و ذاتهی به یکی از این دو یا چند نب قابل تحققه، اما مستدبرن او چی آقا؟ مستقبلن، اما انتهورن او غیر تهورن، اما جهرن او اخفاتن. این قیود به نحو وصف یا عدد یا به هر قید دیگری برای خود موضوع متکلم جدا میارد. اما جمله شرطیه که جزا معلقه به شرط است، هرگز این قید به ماده چی آقا؟ بر نمیگرده. اصلا ماده قابلیت اینو ندارد. چرا؟ چون ماده من حیثه یا ماده اصلا متضمن بیان حکم نیست. اونی که متضمن بیان حکم است چی است آقا؟ هیئته که هر متکلمی کلامش رو الغا میکند برای بیان او. یک نکته اخیر بگم و تمام. اقسام واجبات رو، واجب عینی، کفایی، نفسی، اصلی، ما همه اینها رو در همین امسال اتفاقا توضیح دادیم، توجه فرمودید. فلذا با توضیحات قبلی که هست شما اینجا مطالعه میفرمایید، فقط یک نکته است که اینجا نیاز به توضیح دارد و اهمیت دارد، و اون نکته چی است آقا؟ این است که تخییر عقلی به چند قسمه، به چند معناست. معنای اول این است که تخییر عقلی به خاطر چی هست آقا؟ به خاطر این است که عقل حکم میکند مستقلن به عدم امکان جمع بین دو واجب. مثل چی؟ مثل دوران بین محظوره که هر دو تکلیف هست آقا، اما یکی حرمت یکی چی آقا؟ واجب. این دو تکلیف معن امکان انجامش نیست اصلا. یا اینکه شما بفرمایید که در دوران بین دو واجب که در مقام امتثال، اون در مقام جعل بوده، توجه فرمودید، این در مقام امتثال، چون در مقام جعل هم که در باب تعارض یک دلیل دلالت بر حرمت دارد، دلیل دیگر دلالت بر وجوب دارد که اون تعارض در مقام جعله، اونجا هم اصولیون حکم تخییر کردن در صورتی که مرجعی نبود. توجه فرمودی تخییر بین چی آقا؟ بین فعل و ترک. بله بین فعل و ترک مخیر میشد. و اما نوع دوم این است که هر دو واجب هست، در مقام امتثال مکلف دارد بیارد، مثل چی آقا؟ مثل انقاض غریقین فرزند، توجه فرمودی؟ این هم میشه تخییر عقلی. باز قسم دیگر چی هست؟ قسم دیگر این است که یکی از افراد طبیعی، مثل گفته صاحب اصول فقه گفته، چی گفته؟ گفته مولا و عبد میگن اشترلی قلمن، حالا این قلم انواع داره، یا لحمن، یه طبیعی است که افراد گوناگون داره. اون وقت این عقل مکلف مخاطب حکم میکند که بهت گفته اشتر لحمن، تو دیگه مخیری هر مصداق و فردی از این افراد طبیعی رو بیاری چی هست آقا؟ مجزیه. اینم یک نوع تخیل عقلی است بین افراد و مصادیق طبیعی. یک نوع دیگری هم هست که معلوم
اطلاق بدنی نیست، یعنی در واقع اطلاق بدنی.
بله، بهش تخییر عقلی گفته شده. همون اصول فقه هم گفتم که آدرس دادم که نگاه بکنید، دوباره فراموش کردید. عرض میکنم خدمت شما که گاهی هم مثلا خویی یک نوع تخییر عقلی اضافه کرده، گفته این تخییر عقلی به معونه شرعه. مثلا چطور؟ مثلا دو تا واجبی است که از دلیل استفاده میشه، هر دو واجبه، اما یک دلیل ثالثی هست، ضرورت دین شرع، که در یک وقت دو تا فریضه واجب نمیشد، مثل جمعه و ظهر که ما از دلیل استفاده کردیم، هم جمعه و وجوبش فعلی هست در اصل غیبت، هم ظهر، اما ضرورت دین به ما میگه در یک وقت دو تا فریضه واجب نمیشه. به معونه ضرورت دین اینجا تخییر عقلی چی میشه آقا؟ ثابت میشه. این تخییر عقلی که به خاطر یا عقل مستقل هست به اون سه قسمی که اول عرض کردیم خدمت شما، یا به قرینه ضرورت دین هست که باز عقل اینجا حکم به تخییر میکند به معونه ضرورت دین، همه اینها مشترکند. یا به معونه ضرورت دین که یا به معونه دلیل شرعی یا به غیر معونه ضرورت دلیل شرعی، همه در یک عنصر مشترکند و اون چیه؟ حکم العقل به تخییر، تخییر المکلف فی مقام الامتثال بین افراد الواجب او بین الفعل و ترک. والحمد لله رب العالمین. موضوعاتی رو که در این تعطیلی، چون امروز بحث ما تمام، هفته بعد دیگه درسی نداریم، تا دوم ربیع ان شاء الله، لکن به شما عرض میکنم که تحصیل فقط به حضور در درس نیست، آمدن و رفتن، به تحقیق و کار هست. موضوعاتی رو در اصول که قابلیت تحقیق دارد خدمت جناب راسخی بنده میدم، اگر کسانی مایل باشند که بخوان از این تعطیلات حسن استفاده رو بکنن، چون وقتی که دوم ربیع بعد ما موضوع اصولی دادیم زمان تحصیل برای آیون نوشتن جزوه مشکله، چون وسط درسه، اما از این تعطیلی میتونید استفاده بکنید که جزوه رو با حوصله و تمیز بنویسید، عربی البته، ارائه بدید. اگر آقایانی که مایلن تلفنشون رو با آقا بدن که آقا بنده به ایشون موضوعات رو عرض می‌کنم. الحمد لله رب العالمين.
تهیه که من حالا میدم خدمت، حالا من که نده امین آقای میرحمدی گفت من دارم یک
یا با
دارم آقای چیه این
جان ازم موبایل رو
ساوش بیرم مال خودشون مال
منه؟
دیدنش سهل